تضعیف لبنان اولا همطور که شما فرمودید در نقطه اساسی دومش اینه که در واقع یه انشراق، یک گپ اساسی بین دولت حکمرانی و حزب الله ایجاد بکنه که من بعید میدونم.
حالا در ادامه نسبت به جامعه لبنان هم آقای دکتر اشاره داشته باشیم. خب عرضم خدمت شما که یه مصاحبه اختصاصی رادیو گفتگو برنامه اثر پروانه داریم با آقای دکتر حسن خلیفه، کارشناس مسائل غرب آسیا، در رابطه با موضوع امروزمون. این رو بشنویم و برگردیم داخل استودیو.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لتدخل الأمريكي في لبنان وفي المنطقة بشكل عام، هو من بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن في الأونة الأخيرة كان هناك تدخلا سافرا.
دخالت أمريكا در لبنان و كل منطقة پس از جنگ جهانی دوم به یک روال معمول تبدیل شده، اما اخیرا شاهد مداخله آشکار در امور داخلی لبنان هستیم. آمریکا در پشت پرده اوضاع کنونی اقتصاد لبنان از جمله تورم و فروپاشی پول محلی قرار دارد. آمریکا در تحولات پس از نبرد طوفان الاقصی هم مداخله و از رژیم صهیونیستی حمایت نظامی و اقتصادی کرد و با تمام توان از آن پشتیبانی کرد تا روی پای خود بایستد. آمریکا در پرونده مذاکرات آتش‌بس بی‌طرف نیست، بلکه شریک جنگ است و اگر نتانیاهو تمایلی به توقف جنگ ندارد به علت حمایت آمریکاست. اگر فقط دو روز حمایت سیاسی و اقتصادی و ارسال تسلیحات آمریکا برای رژیم صهیونیستی متوقف شود، جنگ غزه متوقف خواهد شد. هیچ کس نمی‌تواند ما را فریب دهد که آمریکا بی‌طرف است، بلکه شریک جنگ است. سرکشی نتانیاهو و مخالفت با آتش بس به علت حمایت‌های نامحدود آمریکاست و علاوه بر نتانیاهو، آمریکا هم خواهان توقف جنگ و آتش بس نیست.
خب بسیار عالی، ممنونم که همچنان با ما هستید. مصاحبه اختصاصی اثر پروانه‌ای رو شنیدیم با آقای دکتر حسن خلیفه، کارشناس مسائل غرب آسیا از لبنان. خب جناب آقای دکتر فردوسی، اگه اجازه بدید با آقای هیثم هم این موضوع رو در میون بذاریم، ببینیم نظرشون چیه. جناب آقای هیثم غزلان، ما هم دوست داریم بشنویم نظر شما رو نسبت به همراهی مردم لبنان و دولت لبنان با حزب الله و اینکه آیا امریکایی ها میتونن این تأثیر رو داشته باشن بر دولت لبنان که جلوی فعالیت های حزب الله رو در منطقه بگیره یا خیر.
یعنی بكل وضوح لولا وجود حزب الله والمقاومه الاسلاميه في لبنان لكانت الامور مختلفه بشكل كبير، لكنا نرى ان لبنان كله في دائره التاثير الامريكي بشكل واضح وصريح، ويخضع لهذه للإدارة الأمريكية ولإرادتها وأيضا للجانب الصهيوني. اليوم بوجود حزب الله المقاومة الإسلامية نستطيع أن نقول أن لبنان لا يمكن أن يخضع للدائرة للجانب الصهيوني. صحيح أن البعض بحكم وجود وتأثير
أجر حزب الله ومقاومت إسلامي در لبنان نبودند، ما شاهد اوضاع متفاوتی با اوضاع کنونی بودیم و دولت آمریکا و کشور دولت لبنان و کشور و مردم لبنان تحت سیطره و دایره کامل آمریکا قرار می گرفتند و همچنین رژیم صهیونیستی. اما اکنون با وجود حزب الله لبنان نه تسلیم دولت آمریکا شده و نه رژیم صهیونیستی، هرچند ممکنه به علت توایف و فرقه هایی که در لبنان وجود داره ما شاهد جهتگیری هایی به سمت برخی از کشورها مثل فرانسه باشیم، ولی آمریکا به صورت کامل تحت از دایره تسلط آمریکا و رژیم صهیونیستی خارج شده و مقاومت لبنان و حزب الله توانسته در جنگ اراده ها برای عبور از مقاومت و به تحت سیطره و نفوذ در آمدن آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروز و موفق عمل بکنه.
بسیار عالی. این سوال رو هم ازشون بپرسید، با توجه به تحولات داخلی لبنان و اوضاع منطقه، نظر مردم لبنان نسبت به حمایت حزب الله چیه به شکلی که ما در رسانه ها داریم این رو میبینیم که گاهی مردم لبنان نسبت به حضور حزب الله در محور مقاومت شاکی هستن، آیا این واقعا درسته یا خیر؟
استاد هیثم، كيف تنظرون الى الدعم للشعب اللبناني من حزب الله، وكيف تنظرون عموما الشعب اللبناني الى المقاومه الاسلاميه؟ لأننا نرى في بعض الأحيان الناس يعني يتعارضون مع حضور حزب الله في المحور المقاومة، كيف تقيمون هذا المنظار؟
يعني بكل الأحوال اليوم حزب الله له قاعدته الجماهيرية الواسعة في لبنان وفي العالم العربي والإسلامي. بطبيعة الحال هو الحزب الذي استطاع أن يحقق أول انتصار على كيان العدو الإسرائيلي من خلال تحرير جنوب لبنان في العام 2000، وأيضا من خلال الانتصار على العدوان الصهيوني الأمريكي في العام 2006.
حزب الله از بستر اجتماعی و حمایت مردمی گسترده‌ای در لبنان برخوردار هست، و چرا که توانسته نخستین پیروزی رو در مقابل رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان در سال 2000 کسب بکنه، همچنین پیروزی بزرگ دیگری رو در سال 2006 علیه رژیم صهیونیستی به دست آورد، و همکنون هم نقش بزرگی در جبهه حمایت و پشتیبانی از مردم مظلوم غزه داره. از این رو از حمایت و طرفداری بزرگ مردم لبنان و بستر اجتماعی برخوردار هست. ما میدونیم که لبنان تنوع طایفه‌ای و فرقه‌ای زیادی داره، ولی با این وجود حزب الله توانسته در کسب رضایت و پشتیبانی مردم موفق باشه.
بسیار عالی. خب جناب دکتر فردوسی‌پور، من دوست دارم ادامه مطالب قبلی رو شما بفهمم، دیدم اشاراتی هم داشتید و الانم یادداشت کردید، من سوالی نمی‌پرسم و دوست دارم خود شما.
من در رابطه با این سوالی که شما فرمودید در واقع وضعیت مردم یا رویکرد مردم نسبت به حاکمیت، نسبت به مقاومت در لبنان چگونه است، چیزی رو که دشمن تو لبنان داره دنبال میکنه بر اساس استیصال مردم با چهار رویکرد یا چهار عنصر زیمتخل داره دنبال میکنه. همونطور که آقای هیثم هم توصیف کردن، لبنان واقعا یک موزاییکی از اقوام و طوایف مختلفه. درست. و ثبات لبنان بسیار شکننده است و اداره این وضعیت خیلی دقت نظر و دقت عمل میخواد. با تمام نفوذی که فرانسوی ها، آمریکایی ها، حتی کشورهای عرب منطقه‌ای در لبنان دارن، مثل سعودی، مثل مصر، مثل امارات، اینا ایفای نقش میکنن.
بنابراین سیاست داخلی خود حزب الله
طبیعیه. بله. و چگونه بایستی لبنان حفظ و صیانت بشین؟ عنصر اول در استیصال بحث بحران سیاسی. شما ببینید الان چه مدتیه که لبنان بدون رئیس جمهوری داره در واقع سپری میکنه. بله. وقتی شما رئیس جمهور ندارید، در واقع دولت لبنان تحت عنوان تعریف عربیش میشه تصریف الاعمال. تصریف الاعمال یعنی دولت خدمات رسان، بیش از این نیست. خست. یعنی هیچ معاهده ای رو با طرف های خارجی نمیتونه، تو زیر ساخت نمیتونه اصلا سرمایه گذاری بکنه، حوزه مالی و امنیتی شکننده میشه. عنصر دوم مسئله امنیتی. شما ببینید وضعیت انفجار بیروت وقتی شکل گرفت، خیلی ها تشبیه کردن به یه بمب اتم ضعیف. تا این حد وضعیت بیروت رو تحت تاثیر قرار داد، این بندر مهم رو در واقع تحت تاثیر قرار داد، و امنیت لبنان دچار شکنندگی شدید شد.
بله.
مسئله بعدی و عنصر سوم مسئله زیر ساخته. وقتی که شما دولت باثباتی ندارید و این دولت نمیتونه خارج از چارچوبها و معاهدات و مواثق بین المللی، در واقع معاهدات بین المللی داشته باشه، جذب سرمایه گذاری داشته باشه، بتونه وام بگیره از صندوق بین الملل پول یا بانک جهانی که ایالات متحده آمریکا، تمام سیستم استقراض لبنان رو تحت تاثیر قرار دادن و جلوش رو گرفتن متاسفانه. بنابراین این عنصر چهارم مسئله اقتصاده. کاری کردن تو لبنان که تمام سرمایه های لبنانی و سرمایه گذاری های سرمایه داران لبنان فرار سرمایه رو شکل بدن، و امروزه بیشترین نسبت کاهش ارزش پول ملی تو لبنان داره اتفاق میفته با این وضعیت بی‌ثباتی سیاسی، و در واقع لبنان از یک ضعف مفرط اقتصادی داره رنج میبره. در این حال شما میبینید حزب الله با مدیریتی که رو وضعیت امنیت در مقابل رژیم اسرائیل تابون دندان مسلح داره اجرا میکنه، این همپیمایی و هماوردی با دولت در واقع تونسته این ثبات رو در این شرایط ناپایدار حفظ بکنه و امنیت لبنان رو تضمین بکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر، ما نزدیک 3 دقیقه فرصت داریم با آقای هیثم هم مطلب آخر و جنبندی رو صحبت بکنیم. اینکه جناب آقای هیثم بفرمایید که حزب الله لبنان تا الان چگونه تونسته کمک بکنه به دولت لبنان که روی پای خودش بیست و نسبت به سیاست‌های داخلی و خارجی به مشکل برنخوره. اگه در حد 1 دقیقه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
حزب الله هو جزء اساسی من الترکیبه اللبنانیه و بالتالی
حزب الله بخش اصلی از ترکیب سیاسی و اجتماعی لبنان هست و تا کنون هم تلاش کرده خواسته ها و آرزوهای مردم لبنان رو تحقق ببخشه و صرف نظر از اختلافات زیاد و گسترده فرقه‌ای و طایفه‌ای که در لبنان وجود داره، حزب الله از کلیت و عمومیت مردم لبنان و کشور لبنان حمایت و پشتیبانی کرده تا کنون.
و بالتالی هو يحاول ان يخرج عن كل الخلافات الداخليه اللبنانيه من خلال توجيه سلاحه فقط الى العدو الصهيوني وايضا محاوله ان يكون الجبهه الداخليه في اكثر يعني.
حزب الله تلاش کرده، تمام تلاش خودش رو به کار گرفته تا از سد اختلافات داخلی عبور بکنه و سلاحش رو تنها به سمت رژیم صهیونیستی نشانه بگیره و جبهه تا جایی که توانسته تلاش کرده برای متحد کردن جبهه داخلی لبنان تا بتواند با تجاوزکاری های رژیم صهیونیستی مقابله بکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر، در حد چند ثانیه شما آینده حزب الله و استحکامش در دولت لبنان به چه شکل می‌بینید؟
یقیناً شیفت از حوزه سخت افزاری به نرم افزاری یکی از قدرت‌های مثال زدنی حزب الله است و حزب الله امروز ثقل وحدت ملی لبنان نه تنها در درون لبنان بلکه با دفاع از مسئله و قضیه فلسطینی در حوزه قومیت عربی و اسلامی درخشید.
بسیار عالی. ممنون، سپاسگزارم از شما عزیزان دل. همچنین تشکر میکنم از جناب دکتر فردوسی پور، مدیر گروه مطالعات غرب آسیا و شمال افریقای وزارت امور خارجه، همچنین آقای حسام غزلان، معاون روابط عمومی جهاد اسلامی. ممنون از اینکه بیننده و شنونده ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی خیران نشست من است، نرامی خیران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کن، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره
ها. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
منتظران برخیزید، خونجگران برخیزید، معرکه آخر الزمان برپاست. منتظران برخیزید، خونجگران برخیزید، مرکه آخر و زمان برخاست. هم قسمان بسم الله، هم قدمان بسم الله، وعده ما صحن مسجد الاقصاست. الله الله، شعله آه مظلومان برمیخیزد. الله الله، خشم ما آتش بر جان ظالم ریزد. الله الله تیغ عریانیم و او باید بگریزد. الله الله شعله آه مظلوم ریزد. الله الله تیغ عریانیم و او باید بگریزد. مستجاب است این هم من یجیب نصر من الله و فتح قریب. مستجاب هن غریبا
مستجاب
سی
هم من یکیم نست رو به
غیرت ما توفان است سائقه سوزان است شعله زند بر کاخ سیاه ستم. غیرت ما توفان است سائقه سوزان است شعله زند بر کاخ سیاه ستم. غیرت ما شمشیر است جرأت عالمگیر است لرز فکن بر جان سپاه ستم. خیبر خیبر ویران خواهی شد اینک با دستان ما. ما در راهیم با بعثنا علیکم عبادن لنا. قرآن فرمود ولی یتب برو ما علو تطبیرا. خیبر خیبر ویران خواهی شد اینک با دستان ما. ما در راهی بابا اثنا علیکم عبادن لنا. قرآن فرمود شاید با یا محمد این لشکر آید تا راه فتح خیر برو شاید.
کمتر از سه ماه دیگر
آقای ترامپ قماربار
آقای اوباما
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هست. بیا ما منتظریم.
آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده. بروز میکنیم اصلا.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست با کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه. اون وقت میشه به ایران هم بگه ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم و وارد نشدیم. اما در این 3 کشور یعنی کشور عراق و کشور سوریه و کشور لبنان سیاست ایران در اونجاها کار کرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این سه کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمشو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تزریق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده یه خطر بزرگ از شرقی نقشه خطر ما. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده.
عملیات
قدرت مقاومت این محاسبه رو به هم ریخت، نشون داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه رو تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسار شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
رادیو تبیین.
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نقطه مهمی است. حرف دارن بچه‌های ما، جوانای ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان‌ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوانای ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ این کار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خونسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این، این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، ولی نسته برای ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعیم، جهاد طبیعیم برای اینی که من هی میگم جهاد طبیعیم، جهاد طبیعیم برای اینی.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید، به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کنید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم، روایت میکنیم. رادیو تبیین.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم از برنامه ها رو که از ساعت 14 آغاز شده است ادامه می دهیم تا ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برای ارتباط با ما میتونید از این دو شماره استفاده بفرمایید و اظهار نظر کنید راجع به برنامه ها. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035، سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir. نیمه خاموش عنوان